خب بشینیم بر سر میز خبر برنامه نمودار. آقای تعلیمی، میخواییم از جزئیات پرداخت وام بازنشستگان تأمین اجتماعی بگیم که میدونم خیلی از این عزیزان هم الان شنونده ی رادیو ایران هستن.
بله، اگر خاطرتون باشه این اقدام از سال گذشته شروع شد و مبالغ رو در قالب وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت کردن. مبلغش اگر اشتباه نکنم 5 میلیون تومان بود و می‌رفتن بازنشستگان عزیز ثبت نام می‌کردن و اطلاع رسانی بهشون می‌شد و دریافت می‌کردن این وامو. قرار هست که در سال جدید این اتفاق بیفته. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کردن که با هماهنگی که انجام شده با سازمان تأمین اجتماعی انشاءالله از اوایل خرداد ماه و مشخصا هفته اول خرداد ماه قرار هست که ثبت نام متقاضیان وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز بشه. حتی جزئیاتی داره گفتن که جزئیات انشاءالله تو هفته آینده یا هفته جاری اعلام میشه. هم تو که در جریان هستین، تو دو تا مرحله ما طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو داشتیم. ابتدا تو مرداد ماه و بعدم اسفند ماه سال 99 این اتفاق افتاد. باید احکام حقوق این عزیزان زده بشه توسط سازمان تامین اجتماعی. بعد از که احکام خورده شد و وضعیت حقوقشون مشخص شد، ان شاءالله کار ثبت نام انجام میشه. اما اون چیزی که قطعی هست و بازنشستگان عزیز با در جریان باشن، هفته اول خرداد ماه قرار هست که این ثبت نام آغاز بشه. حواسشون باشه که اگه میخوان ثبت نام کنن تو این هفته انشالله حتما اقدام میکنن.
حالا نزدیک بشیم به زمان مقرر، انشالله ما هم سعی میکنیم یه بار دیگه اطلاع رسانی بکنیم در این زمینه. اما بازار خودرو همچنان در سراشیبی قیمت، خبر میشه گفت خوب برای کسایی که بالاخره این روز دست نگه داشتن که خودرو خرید بکنن.
صحبتی که کردیم قبل از این خبر هم من هم جناب آقای کشتیارایی در خصوص بازار ارز، واقعیتش این هست که تحولاتی که تو بازار ارز داشتیم تو بازارهای موازی از جمله سکه، طلا، مسکوکات و خودرو هم اثر خودش رو گذاشته. اومدن 10 تا خودرو رو آقای حامد نجم الهدا مقایسه کردن، 10 خودروی پرفروش و قیمتاشو از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه. این بررسی نشون میده که حدوداً 5% قیمت خودروها نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش داشته. این تقریباً سومین موجی هست که ما شاهد کاهش قیمت خودرو هستیم. تحولات و اتفاقاتی که تو منطقه افتاد، کاهش نرخ ارز تاثیر مستقیم داشت. زمینه که شرایط الان به گونه‌ای هست کسانی که میخوان خودرو بخرن دست نگه داشتن تا قیمت‌ها بیشتر ریزش داشته باشه. این باعث شده که خرید و فروش خودرو عملاً به صفر برسه. چند روز پیش آقای معتمنی رئیس اتحادیه خودروساز، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هم صحبت کردن، به همین موضوع اشاره کردن. گفتن که تحولات بازار ارز باعث شده که هیچ خرید و فروشی تو بازار نباشه، همین خودش باعث ریزش قیمت‌ها شده. من اتفاقا امروز داشتم از یک دوستان سوال می‌کردم، مشخصا تو خودروهای چینی ما یه عدد قابل توجهی کاهش داشتیم، خودروهای داخلی هم همینطور. منتها از اونجایی که نرخ ارز تاثیر مستقیم داره روی خودروهای خارجی، بیشترین ریزش قیمتی رو ما تو هفته‌های گذشته در حوزه خودروهای خارجی شاهد بودیم.
بسیار خب، ولی این کاهش ما هیچ وقت توی مثلا بازار داخلیمون، نمیدونم مثلا توی خورد و خوراک، توی ارزان به حضور شما تخم مرغ، تو مرغ، توی همین لوازم خونگی نمیبینیم. اصلا کلا تافته جدا بافتن. یعنی مثلا نرخ ارز میره بالا میگن آخ نرخ ارز رفته بالا باید قیمت ببریم بالا، نرخ ارز میاد پایین میگن که خب حالا چه بهونه‌ای،
ما خرید قبل داریم،
خرید قبلیه. بعد خرید جدید میاد مثلا میگن حالا چی بگیم، میگن که خب آقا تحریمیم، بعد میگن آقا نه تحریم نیستین، کالاتون تو گمرکه، مواد اولیه تو گمرکه، میگن خیلی خب میندازیم گردن گمرک، گمرک به ما نمیده، گمرک ترخیص نمیکنه، گمرک میگه آقا بیاین بگیرین کالاتونو، میگن خیلی خب حالا بهانه رو میدیم دست بانک مرکزی، بانک مرکزی چرا ارز نمیدی، ارزو که میدیم بعد میگن آقا ما تکنولوژی آوردیم، ما چه کردیم، هزینه تولیدمون چنین است و چنان است. دقیقاً اتفاقی که الان توی بازار لوازم خانگی افتاده، دوستان گفتن که آقا این کاهش نرخ ارز هیچ تأثیری توی قیمت لوازم خانگی نداره، بیخود دنبال کاهش قیمت نباشین. حالا بفرمایید شما جزئیاتشو بفرمایید آقای تعلیمی خبرو.
ببینید، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفتگویی داشتن با خبرگزاری اسنا. اتفاقا یکی از سوالاتی که ازشون شده گفتن که خب قیمت ارز کاهش پیدا کرده، ما شاهد افزایش لوازم خانگی هستیم، چه تأثیری داره؟ به حال شما وقتی قیمت افزایش پیدا میکنه همیشه بهانه ها این هست که قیمت مواد اولیه هم تغییر میکنه و قیمت ها رو افزایش میدین. الان مدتی هست که ما شاهد ریزش قیمت هستیم، چرا شاهد کاهش قیمت نیستیم؟ شون پاسخ داده، گفته که حتی اگه قیمت ارز به صورت مستمر هم کاهش پیدا بکنه، با توجه به اینکه قیمت جهانی مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد یه مقدار رفته بالا، ما نمیتونیم قیمتا رو کاهش بدیم و مشخصا اشاره کردم به موضوع افزایش 39% حقوق و دستمزد کارگران، گفتم با توجه به افزایش زیادی که امسال داشته حقوق و دستمزد، حتی اگه قیمت ارزم کاهش پیدا بکنه چون قیمت تموم شده ما بالا میره، ما غالبا نمیتونیم نرخ رو کاهش بدیم. یه گله‌ای هم کردن، گفتن که به هر حال ما مواد اولیه که تامین می‌کنیم عمدتا از مواد اولیه محصولات پتروشیمیه، اومدن سهمیه بندی کردن و به ما به صورت سهمیه این مواد میدن. جالب اینجاست که به صورت سهمیه‌ای به ما چیزی تعلق نمیگیره، اما همین سهمیه رو شما به راحتی میتونید توی بازار آزاد با قیمت گزاف پیدا بکنین. حالا باید ببینیم که مشکل از کجاست که کسانی که سهمیه دارن سهمیه بهشون تعلق نمیگیره، اما همین سهمیه رو مجبورن برن توی بازار آزاد بگردن با قیمت بالاتر تهیه بکنن.
خیلی ممنونم از شما. سعی میکنیم در نمودار در رابطه با مهمترین رخدادهای اقتصادی کشورمون اطلاع رسانی شفاف و به روزی داشته باشیم و در این زمینه ها با کارشناسان و صاحب نظرانم گفتگو بکنیم. لطفا با ما همراه باشیم.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب خبرامون رو ادامه بدیم آقای تعلیمی اگه موافقین، در رابطه با بازم احتمال افزایش. این دیگه شما قطعی بدونید هموطنان عزیز، اومدن ارتباطمون برقرار شد با کارشناس یا خبرمون رو ما ادامه بدیم؟ خیلی خب، ما خبر رو بریم. در رابطه با احتمال افزایش قیمت تخم مرغ.
بله بله، ببینید رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفته که دولت باید به فکر باشه، اگر حمایت نکنه از ما قطعا قیمت تخم مرغ افزایش پیدا میکنه و افزایشش از سری قبلم بیشتر خواهد بود. گفتن که الان بازار نداریم، قیمت تخم مرغ ما در حال حاضر داریم 2000 تومان کمتر از قیمت مصوبه دولتی میفروشیم. الان موقعی هست که دولت باید بیاد خرید بکنه، انبار بکنه. اگر روند همینجوری باشه و ما بخوایم قیمت‌ها رو پایین‌تر از نرخ مصوبه بدیم،
بله،
این احتمال وجود داره که تولید کنندگان استقبال کمتری از این کار بکنن و عملاً تولید کم بشه که نهایتاً منجر به افزایش قیمت میشه. ایشون اعلام کردن که ما الان داریم به دولت میگیم که حتما وقتی قیمت پایین هست بیاد یه مقدار تخم مرغ خریداری بکنه، انبار کنه، ذخیره کنه که تو شرایط استقرار اینو توضیح بکنه. فردا اگر دولت بیاد بگه که چرا تخم مرغ گرون کردین، ما این دغدغه رو نمیپذیریم، چون الان داریم به دولت هشدارهای لازم رو میدیم.
بله، امیدواریم که این هشدارها به گوش مسئولان برسه. خب آقای تعلیمی عزیز، ما بجز انتخابات ریاست جمهوری که در نیمه دوم خرداد ماه برگزار میشه، انتخابات خیلی مهمی داریم که در واقع قرار هست که در نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ماه سال 1400 برگزار بشه. در واقع این انتخابات مربوط میشه به مجامع الکترونیک، در حقیقت انتخابات مربوط به شرکت‌های استانی سهام عدالت و مجامعشون که قرار هست به صورت الکترونیک برگزار بشه و عزیزانی انتخاب بشن تا به جای سهامداران توی این شرکت‌ها تصمیم گیری بکنن. پیشتر هم در این رابطه ما صحبت کرده بودیم با مسئولان مختلف، اما حالا جدای از این که این انتخابات چه فرایند و مراحلی از ثبت نام تا اداره این شرکت رو در انتظار ثبت نام کننده ها هست، موضوع طرح شده جدید مبنی بر طرح دو فوریتی مجلس برای ابطال انتخابات شرکت‌های سهام عدالت استانی موضوع بحث این روزهاست که در نمودار امروز هم درباره انتخابات شرکت‌های سهام عدالت استانی می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که الان پشت خط ارتباطی بر ما هستن. آقای دکتر فدایی سلام و درود بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای فدایی منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار رادیو ایران، اگر امکان داره بفرمایید که تکلیف این انتخابات به چه شکل شد. من خاطرم هست که هفته گذشته تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم ظاهرا درخواستی داشتن از وزیر اقتصاد که انتخابات ابطال بشه. می‌خواستم ببینم اگر ناهماهنگی وجود داره که غالبا همیشه اتفاقی افتاده، چرا این ناهماهنگی پیش از این اتفاق نمی‌افتاد؟ یعنی نمی‌بینیم به هم تو جلسات بشینین همه موارد برطرف بکنین که مردم بلا تکلیف نباشن؟ چون اومدین ثبت نام کردین، با کار صلاحیت‌ها شروع شد، الان به حال اعلام شده که مجلس دارن مخالفت کرده با این موضوع. چی هست اصل موضوع جناب فدایی؟
آقای دکتر فدایی، زمینه که من پیشاپیش ازتون عذرخواهی بکنم، چون ما صحبت ریاست محترم جمهوری ممکنه تا دقایق دیگه داشته باشیم، ممکنه که صحبتمون نیمه تمام بمونه، حتما ادامه گفتگومون رو اگر این اتفاق افتاد روزهای آینده خواهیم داشت. در خدمت.
خواهش می‌کنم. عرض خدمتتون، عرض خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، مجامع شرکت‌های استانی، مجامع عمومی عادیشون باید تا 4 ماه پس از پایان سال مالی انجام می شده و این کار انجام نشده.
بله.
و با توجه به حجم بسیار بالای پورتفوی این شرکت ها که قریب به 400 هزار میلیارد تومان دارایی مردم توی این شرکت ها هستش، باید سریعتر تعیین تکلیف بشه.
درسته.
در همین راستا وقتی مجمع عمومی عادی برگزار نشده، طبق قانون تجارتی که مصوب به مجلس هست، کار به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده میکشه.
بله.
توی
بله.
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در 2 نوبت امکان برگزاریش هست. نوبت اولش با 50% به علاوه 1 حق رأی سهامداران میتونه برگزار بله. بشه، که ما در حال حاضر از 31 استان کشور مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت اول برای 18 استان برگزار شد، برای 10 استان حالا توسط دادستان ها به قولی لغو شد، 3 استان تهران، البرز و سمنان هم هنوز شرکت‌هاشون نهاد مالی نزد سازمان ثبت نشده، یعنی اساسا موضوعیت وجود نداره. یعنی از 28 استانی که امکانه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت اول رو داشتن، 18 استان برگزار شدن.
آقای فدی، علت این لغو چی بوده که فهمیدین توسط دادستانا دستور دادن که انتخابات باطل بشه؟
ببینید، ما کلاً سازمان و بورس موظفه بر اساس 2 قانون بیاد این مجامع رو برگزار بکنه.
بله.
یکی قانون تجارت هست که مصوب مجلس شورای اسلامی هست که فرایندی رو که عرض کردم خدمتتون به قولی تو اون وجود داره. یکی هم آیین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس است. توی این آیین نامه که در ترکیب شورای عالی بورس دادستان محترم کل کشور، رئیس محترم بانک مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی، نماینده وزارت سمت و اکثر آقایون حضور داشتن و این آیین‌نامه مطابق نظر این بزرگواران تصویب شده. اما در سطح استانی دادستان‌های استان‌هاش بعضی‌هاشون اطلاع دقیق نداشتن و یا یک سری ابهاماتی داشتن که ما تا اونجایی که امکان داشت و به قولی در توانمون بود این ابهامات رو برطرف کردیم. خیلی از استان ها مشکلی نداشتن، همونجور که عرض کردم مجامعشون برگزار شد و بعضی از استان ها دادستان هاشون متقاعد نشدن.
خب حالا ممکنه که دادستان ها در جریان نباشن، ولی خب خودتون دیدین که اخیرا هفته گذشته نماینده مجلس شورای اسلامی نامه دادن به وزیر اقتصاد و خواستن که کلا این انتخابات ابطال بکنن. اونا دلیلشون چی است؟
ببینید، دلیل یکی بحث زمان برگزاری انتخابات بود که خب 2 زمان پیشنهاد شده بود، یکی اردیبهشت ماه و یکی شهریور ماه، که نظر نمایندگان محترم بر روی شهریور ماه بود. اما خب حالا به دلیل برخی حالا مکاتباتی که با سازمان بورس صورت گرفته، سازمان بورس مجبور شده که اینو در اردیبهشت ماه برگزار کنه.
بله.
و ما طی جلساتی که با حالا انشالله با آقای دکتر پور ابراهیمی و آقای دکتر خاندوزی، آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس انشالله این هفته برگزار بشه، بسیاری از ابهامات قابل رفع است و مشکل خاصی وجود نداره.
خب خدا رو شکر، حالا اینجوری که شما فهمیدین غالبا به هر حال به توافقی دست پیدا می‌کنه و این انتخابات برگزار میشه. حالا مرحله بعدی چی است؟ مشخصا استان تهران و البرز که گفتین هنوز برگزار نشده.
استان تهران و البرز با شرکتشون اولا باید جدا بشه. 2,770,000 نفر سهامدار این دو تا استان هستن.
بله.
که باید شرکت‌های استانیشون جدا بشه. علتش هم این هستش که منابعی که حاصل از فروش سهام این شرکت‌ها هست، باید در پروژه‌های استانی همون استان مد نظر سرمایه گذاری بشه و با توجه به تفکیک استان البرز از تهران این کار باید اونجا انجام بشه. در خصوص استان سمنان هم هنوز هیئت مدیره قبلی شرکت سرمایه گذاری استانی شرکت رو نزد سازمان ثبت نکردن و متاسفانه هر چقدر این فرایند ثبت نزد سازمان و برگزاری مجامع به تعویق بیفته به ضرر مردم عزیز اون استان هست. هر چقدر زودتر این مجامع برگزار بشه و تعیین تکلیف بشه انشالله میتونیم یک شرکت های سرمایه‌گذاری پویا و فعالی داشته باشیم در راستای توسعه.
جناب فدایی، چون ممکنه که صحبت‌های رئیس جمهور هم شروع بشه، من آخرین سوالم از حضورتون بپرسم. مشخصا سوال مردم این هست که این انتخابات برگزار میشه، چه تحولی تو بحث ارزش سهام یا برای سهامدارا ایجاد میشه؟ نکات مثبت هم بفرمایید که مردم مطلع بشن چی هست این اتفاق.
بله، عرض کنم خدمتتون که تحولی که برای مردم هر استان میتونه ایجاد بشه، طبق آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت 30% از پورتفوی این شرکت ها قابل فروش هستش طبق قانون. بله. و این 30% میتونه صرف پروژه های عمرانی هر استان بشه. الان بودجه عمرانی کشور خب همونجور که مستظرید خیلی کاهش پیدا کرده و فروش سهام این شرکت ها میتونه یک موتور محرکی خوبی برای اقتصاد هر استان باشه در راستای اشتغال و توسعه و پیشرفت هر استانی.
این که الان بانک های مقدار تعلل میکنن کارت های اعتباری سهام ادارات رو واگذار کنن، ارتباطی بین انتخابات استانی داره یا خیر؟
نه، اون بحث زیرساخت های فنیش داره آماده میشه، بحث توصیقش اگر انشاءالله انجام بشه میتونه اون کار انجام بشه.
خب من خاطرم هست از سال گذشته و شاید عقبتر داره این اتفاق میفته. دوستان تو نظام بانکی موقعی که میخوان یه مبلغی از مردم بگیرن بلافاصله نرم افزاراشو درست میکنن و این کار انجام میشه. اما تو این حوزه هر وقت مصاحبت میکنیم با همه آقایون، بیش از یک ساله که هنوز میگن زیرساختاش آماده نشده. میخوام زیرساخت واقعا چقدر زمان میبره؟
زیرساختاش که خب میگم یکم بحث اولین باره که پلتفرم میخواد بین بازار پول و سرمایه شکل بگیره. یعنی بحث زیرساخت‌های نرم‌افزاری بره تو دل شبکه بانکی. دومین موضوعی هم که من حالا احتمال میدم، حالا این حرف قطعی نیست، تقاضای بالقوه این حوزه هنوز مشخص نیست. ببینید 4000 میلیارد تومان سهام عدالته. شما فرض کنید فقط اگر بخوام به 50% این پورتفو به قولی وام بدن میشه یه چیزی عددی در حدود 200,000 میلیارد تومان، که 200,000 میلیارد تومان در پورتفوی وام بانک ها خب یک عدد بسیار قابل توجهیه. به نظر من یکی از علتهایی که خب یکم دست به اساتر بانک ها تو این حوزه دارن پیش میرن این موضوع باشه. بله.
خیلی ممنون. البته بانک ها میگه تسهیلات میدن غالبا وام سودش رو دریافت میکنن، ولی خب ان شاء الله این مشکل هم برطرف بشه.
بله
ممنون.
خیلی متشکرم از شما دکتر فدایی، سپاس که با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
لطفاً سوالات و دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیمکی 30900 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. ضمن این که میتونید توی فضای مجازی هم با ما در ارتباط باشین، توی پیام رسان‌های مختلف ما حضور داریم. شماره‌ای که میگم خدمتتون توی گوشیتون ذخیره بفرمایید 0990405559 و از اونجا حالا میتونید هم به صورت مت هم به صورت صوت با هم در ارتباط باشین. صحبت های ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز شده که دعوت میکنم
همه پروتکل ها و همچنین روز عید سعید فطر که خب بود حضور مردم در خیابون‌ها برای نماز، اما به حمد الله مراعات پروتکل‌ها رو به خوبی انجام دادن و امروز بعد از ماه مبارک رمضان، بیش از ماه رمضان، باید به فکر انجام وظایف و تکالیفمون باشیم. اصلا ماه رمضان برای این بود که ما را در مسیر عبادت و اطاعت و تقوا قرار بده و یکی از مسائل بسیار مهم ما که تکلیف برگردن همه ما مسئله سلامت جامعه و سلامت اجتماعی است و حفظ جان خودمون و تک تک افراد جامعه. بنابراین همه ما مسئله اجرای دقیق پروتکل ها رو به عنوان یک وظیفه مهم دینی و ملیمون و انسانیمون باید مورد مراعات قرار بدیم. مردم عزیز ما بدونن ما در گزارش امروز که در جلسه با نمودارهای دقیق داده شد، الحمدلله همه استانهای ما روند کاهشی و نزولیشون در هم در ابتلا و هم در فوت شروع کرده. این روند نزولی و این جای خوشبختی است. مردم عزیز ما بسیار کمک کردند در این ماه مبارک رمضان، در کنار روزهشون پروتکل ها رو مراعات کردند، در مغازه ها رو بستند، بازار رو بستند، از سفرها صرف نظر کردند. همه اینها دست به دست هم داد و ما رو یاری کرد و کمک کرد در کنار کادر بسیار پرتراش و ایثارگر کادر درمان ما که همه بیمارستان ها آماده و مجهز بودند، به مردم رسیدگی کردند. الحمدلله امروز میتونیم بگیم شاهد شرایط بهتری هستیم. شاید هم بتونیم این تعبیر رو بکنیم که ما در موج چهارم از پیک قطعا عبور کردیم، یعنی همه جا رسیدیم به پیک، از پیک عبور کردیم، در مسیر شرایط نزولی هستیم. البته به این معنا نیست که تمام شده، در یک مسیری قرار گرفتیم که با یاری هم انشاءالله زودتر میتونیم از این موج چهارم خلاص بشیم و تلاش ما این باشه که شیب این کاهش ها رو سریعتر بکنیم که انشاءالله برسیم به اون نقطه‌ای که نقطه مطلوب ما هست در این بیماری. و انشاءالله همه تلاش کنیم که ما خدای ناکرده به سمت پیک جدیدی حرکت نکنیم. همیشه به هر حال این موضوع دو بال داشته برای مسئله مبارزه با کرونا، بال ملت و بال دولت. به هر حال در بال ملت مردم خودشون با ملاحظاتی که میکنن، با رعایت پروتکل هایی که میکنن، خودشون جلو تجمعات میگیرن، نمیرن در تجمعات، سفرها رو محدود میکنن به سفرهای ضروری، کاری است که خود مردم انجام میدن، همه دستورالعمل هایی که باید اجرا بکنن. بال دولت هم بالی است که از بهداشت و درمان شروع میشه که اونها در خط مقدم هستند و همه اونهایی که باید نیازمندی های بهداشتی و درمانی رو تامین بکنن و همه اونهایی که باید نظارت کنند بر اجرای پروتکل ها همه جا، اینا هم بال دومه. این دو با هم باید حرکت بکنن تا ما انشالله بتونیم به یک نقطه مطلوب برسیم. مردم به خوبی آگاه هستن که این ویروس خیلی طولانی تر از آنچه که روزهای اولیه به ذهن می آمد. تو سال 98، اواخر 98 وقتی این ویروس آمد، کمتر فکر می شد که ما پایان سال 99 هم نتونیم از این ویروس عبور کنیم، در سال 1400 هم ناچار بشیم ادامه بدیم. و الان همه پیشبینی ها به ما میگه تا آخر سال ما باید مراعات بکنیم و این ویروس تا آخر سال هم دست از سر ما بر نمیداره، شاید هم شرایط بیشتر هم ادامه پیدا بکنه. اون چه مسلمه، این ویروس هست، این ویروس در حال جهشه، به اسمهای مختلف، به نامهای مختلف، و هرچه زمان میگذره خب متاسیون و جهش هم به طور طبیعی و هر حال به وجود میاد. حالا اسمهای مختلف هم داره و مشکلات خاص خودش رو داره. همچنان این ویروس یک داروی قطعی نداره که بگیم کسی مبتلا شد با این دارو خوب میشه و تمام میشه، و همواره هم برای مقابله با این ویروس راه حل اجرای پروتکل هاست. حالا اسمش ویروس ووهانی است، انگلیسی است، هندی است، هر اسمی میخواد داشته باشه، راه حل یکی است. باز هم البته باید با دقت بیشتر، با تلاش بیشتر، اما راه حل اجرای تمام اون پروتکل هاست. پروتکل ها رو باید دقیق اجرا کنیم و پیاده کنیم و مراعات بکنیم. راه دوم نداریم، به هر حال این راه رو باید ادامه بدیم تا پایان. خوشبختانه در برابر این ویروس اون چه که امیدوار کننده است این که واکسن وارد بازار شد کوتاه‌تر از اون زمانی که فکر می‌شد. چون واکسن ها معمولا یه زمان طولانی رو باید طی بکنن همه مراحل، به خاطر اضطراری که بود این واکسن زمانش کوتاه کردند، یعنی یه مراحلی گفتن حالا ازش صرف نظر بکنیم و خب این واکسن آمد به بازار. این ویروس هم علارغم چموشیش واکسن پذیر شد، به هر حال در برابر واکسن تسلیم شد و همه اونهایی که امروز از واکسن دارن استفاده میکنن، واکسن هایی که مورد تایید در سطح دنیا داره استفاده میشه، اونایی که واکسن زیاد استفاده میکنن، مثلا 60% جمعیت 70% جمعیت واکسن زدن، حتی تونستن زنجیره رو هم تقریبا قطع کنن، اونایی که کمتر زدن حتما جلو شدت مرگ و میر رو گرفتن، یعنی مرگ و میرها کاهش پیدا کرده. دنیا البته در پی تحرک شدید در زمینه واکسن، ممکنه در آینده واکسن‌های جدید به بازار بیاد، واکسن‌های با شرایط بهتر، با تأثیر بیشتر، با قیمت مناسبتر، همه دارن تلاش میکنن در دنیا. اما در این حال تا امروز تولید واکسن با نیاز واکسن با هم نمیخونه، یعنی نیاز واکسن میلیارد هاست، تولید میلیونی میره جلو. میلیون با میلیارد خب معلومه همیشه این فاصله حفظ میشه، مگر اینکه در آینده به هر حال یه تحرکات دیگری پیش بیاد یا این ویروس دست بکشه و خداحافظی بکنه، و الا این مشکل رو داریم. بنابراین امروز واکسن به اندازه کافی در دنیا وجود نداره، نه در داخل کشور ما نه در کشورهای دیگه. کشورهایی که تونستن به طور نسبتاً خوب از واکسن استفاده کنن عددشون به اندازه انگشتان یک دسته، 5-6 کشورن که تونستن به اندازه خوب از واکسن مثلا از 30% 40%، حالا بعضی از کشورها بیشتر هم تونستن مردمان رو واکسینه بکنه، عدد محدوده. ولی همه کشورها هنوز بخشی از مردم رو واکسینه کردن، باید ادامه بدن. و چون شرایط ما در کشور به گونه ای نیست که واکسن برای همه در اختیار ما باشه، اگر امروز در داخل کشور ما مثلا 60 میلیون نفر که باید واکسن بزنن، 120 میلیون دوز واکسن امروز در اختیار ما بود، خب خیلی ما خیالمون راحت بود، روزانه هم میتونستیم 400 هزار نفر 500 هزار نفر رو واکسن بزنیم و این رو در یک زمان کوتاه چند ماهه تمام بکنیم. اما واکسنی که در اختیار ما هست محدوده، چون محدوده ناچار شدیم بریم سراغ اون گروه های سنی که اونا بیشتر در خطرن. این که بعضی ها حالا به شوخی یا جدی در فضای مجازی حالا خطاب به دولت دیگران می نویسن که با یه تعبیراتی که تعبیرات درستی هم نیست، که یه سری افرادی که پایان عمرشونه شما دارید واکسن میزنید، یه سری جوانی که آغاز زندگیشونه واکسن نمیزنید. خب این حرف نادرستیه. بله اون جوان هم نیاز داره به واکسن، اون کهنسال هم نیاز داره به واکسن، اما اون کهنسال بیشتر در معرض خطره، این جوان کمتر در معرض خطره. مثل یک آبی محدودیست که در اختیار ماست، یکی فوق‌العاده تشنه است داره جان میده، یکی هم تشنه است میتونه صبر کنه. خب ما داریم میدیم به اون کسی که در خطر هست. به هر حال ناچاریم اونایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، اونایی که سنشون بالاست، یعنی اونی که سند ملی واکسیناسیون پیشبینی کرده راه صحیح و درستی بوده، پیشبینی کرده نسبت به اونهایی که اگر اونها واکسن رو بزنن مرگ و میر به صورت محسوس کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر ما بتونیم انشاءالله تا پایان این دولت این 12-13 میلیون نفری که حتما باید واکسن بگیرن و جزو گروه های پرخطرن انشاءالله تزریق واکسن بشه تا مرداد ما که پایان این دولت هست، کار بزرگی انجام دادیم، مرگ و میر هم اون وقت به صورت محسوس کاهش پیدا میکنه، یه مرتبه افت پیدا میکنه. خب البته به دنبالش باید
همینان عزیز کم کم به خبرهای ساعت 11 نزدیک میشیم. انشالله بعد از خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با افتخار با خبرهای ساعت